که غیر از انسان هست، در واقع تبدیل به ابژه شد و تبدیل به یک مسئله تأثیرپذیر. ببینید، این اومد به سمتی که در واقع مبنای مدرنیته رو ساخت و مدرنیته نه تنها به گونه هایی از در واقع خدا محوری دنیا فاصله گرفت، بلکه در عملکرد خودش، در منافعی که داشت، چه نسبت به خودش در اروپا و چه نسبت به دیگر کشورها در کل دنیا، با اختلافات تضادی مواجه شد در رفتار و اندیشه. در اندیشه تا جایی که امکان داشت و بر مبنای حالا فکری اندیشمندانی از جمله کانت و دیگران، به سمت اخلاق مدرن پیش رفت که انسان در واقع همون بحث لیبرالیسم، بحث آزاد بودن، برابر بودن، بحث خیلی از اینجا مباحث رو باید شکافته بشه. من خیلی علاقمندم خیلی کوتاه به این مسئله بپردازم. خیلی از موضوعاتی که فعلا در غرب هست برای اندیشه لیبرالی و منحصر به لیبرالیسم غرب نیست. مثلا گفته میشه حقوق بشر، حقوق بشر مبنای فکری غرب نیست، غرب اون رو پذیرفته. مثلا ما توی در واقع حمورابی و توی ایران هم داره در واقع کوروش هم ما داشتیم،
چون
یا برابری زن و مرد، برابری زن و مرد وقتی مطرح میشه، ما تو کشورهای غیر لیبرال هم هستیم که مثلا برابری زن و مرد وجود داره، به معنایی که ما برخی از افراد توی دنیای در واقع اسلام منتقدش هستن. مثل چی؟ مثلا همین بحث ارث و اینها و بحث نوع پوشش و اینها، در حالی که ما میبینیم همین برابری در واقع زن و مرد مثلا متعلق به اندیشه لیبرالیسم نیست، بلکه ما تو چین هم همچین چیزی ما میبینیم، لیبرال نیست، توی روسیه هم میبینیم. بنابراین بعضی از اندیشه ها نزدیک میشه و لیبرالیسم رو میپذیره. حالا من کاری به این ندارم، خواستم یک اشاره کوتاهی
بگم.
اما مسئله اینجاست که وقتی انسان تبدیل به سوژه شد در اندیشه غرب و همه محور شد، یک باره در یک موضوع بسیار ساده‌ای که چه ما آن رو طبیعی بدانیم چه غیر طبیعی، با چنان مشکلی مواجه شد و به این مسئله رسید که طبیعت میتونه خیلی راحت انسان رو تحت در واقع چنان تحت تأثیر قرار بده که کل اندیشه سوژگیشو ببره هوا و به گفته مارکس دود بشه و بره هوا. یک ویروس کوچکی که با میکروسکوپ هم دیده نمیشه، به زحمت دیده میشه، در طبیعت وجود داره و انسان ناکامه، انسان سوژه محور و انسانی که محور تمام دنیا خودش رو بر اساس اندیشه هومانیست معنا میکنه، ناکامه در شناختش، ناکامه در درمانش و ناکامه در چگونگی مبارزه با اون هست. و در این بخش حرف آخرم این هست که شاید طبیعت خواست بگه که در واقع سوژگی انسان بر اساس اندیشه مدرن، از دکارت گرفته تا خیلی از اندیشمندانی که حالا نیاز نیست خیلی ورود کنیم، خواست به گونه ای اعلام کنه که جهان غیر از آن است که انسان فکر میکنه و خودش رو محور عالم قرار میده، بلکه طبیعت برآمده از هر کجایی که فکر میکنیم، از ماورای طبیعه. ما ببینید در زمان خاصی قرار داریم، در واقع روزهای ایام ماه مبارک رمضان هستیم، در ایام با فاصله در واقع شبهای قدر هستیم که من امیدوارم قدر این ایام رو بدونیم، و در ایامی هستیم که شق القمری صورت گرفته و در واقع امیری به شهادت رسیده. ببینید این نگاه ماورایی مذهبی و ماورایی دینی تمام وقتی کنار گذاشته میشه و محور تمام قوانین، هنجارها، تمام اندیشه ها میشه انسان، طبیعت با یک ویروس بسیار کوچیک در واقع خودش رو اعلام میکنه و برتری خودش رو نشون میده که این انسان نیست که سوژه و محور تمام دنیاست و طبیعت و غیر از انسان ابژه هست، بلکه
مدیریتش
ممکنه میتونه کاری بکنه که حتی سوژه وجود نداشته باشه، که نتونه جهان رو مدیریت کنه.
خب سامانه پیامکی ما 301035 هست. ممنون میشم نظرات و سوالات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. در خدمت جناب ابراهیمی هستیم. مجدد سوالی که خدمت ایشون بخوایم بپرسیم اینه که تبلور فرهنگ جهاد در مقابله با کرونا مقابل با بحران کرونا در ایران. تشریح بفرمایید ببینیم که به چه صورت بود جهاد رو که در ایران وجود داشته یا کشور دیگه هم اینو تونستن لذت رو بچشن، تونستن توی عمل به این واقع برسن یا خیر.
قبل از پرداختن به سوالی که فرمودید، لازمه که پیرو مباحثی که مطرح شد من یک سری نکات رو عرض بکنم. حتما به این سوال مربوط به روحیه جهادی هم خواهیم پرداخت. این که ما عنوان میکنیم که در واقع عملکرد غرب با اون هنجارها و اون ساختارهایی که منعکس میکنه تطابق نداره، نمیتونه حمله بر این بشه که حقوق بشر از آن غربه، همونطور که مهمون دیگه برنامه فرمودن. وقتی که حقوق بشر صحبت میشه، این یه چیز امر در واقع ما به حول اشتراکه. حتی همین حقوق بشر فعلی هم که مطرح میشه در واقع انعکاس افکار مذهبیه توی غرب، انعکاس مسیحیته که مطرح شده. منتها اون چه که ما تأکید داریم اینه که اون
فرمایین خرد جمعی نبوده. این موضوع
ببینید اتفاقا همین بحث مطرحه. خرد جمعی اومده به این نتیجه رسیده که در حقیقت یک سری عناوین و یک سری حقوق هستن تحت عنوان حقوق فطری که اینها در واقع اصلا قابل گفتگو کردن، قابل کم کردن، قابل زیاد کردن و در واقع قابل جرح و تعدیل نیستن و در حقیقت به ما بشر، به ما هو و بشر صاحب اونها هستش و این رو اومدن توی قوانینشون منعکس کردن. یعنی در بحث نهضت دستورگرایی هم که ما این رو مطالعه میکنیم که در واقع بحثی هستش که کشورها شروع کردن به شکل در واقع شکلی صاحب قانون اساسی بشن، همه صحبت این بودش که یک سری حقوق فطری و الهی وجود دارن که اینها قابلیت معامله کردن، قابلیت جرح و تعدیل ندارن. اتفاقا غرب هم توی اسناد هنجاریش اینها رو گرفته، منتها به خاطر اون در واقع تفکر سود محور و سرمایه محور، اونچنان که هنجارها رو به ما انعکاس میده عمل باهاش تطابق نداره. یعنی بله الان ماده چهارم قانون اساسی فرانسه هستش که صراحتا میگه اون بشر آن چیزی را که برای خودش نمیپسندد برای دیگر ابنای بشر نباید بپسندد. خب یه امر اشتراکیه، یعنی هم تو کانتکست مفاهیم دینی قابل پذیرفتنه، هم مباحث انسانیه. ولی به خاطر اون روح در واقع سرمایه زده، اون روح سود زده، اینا از مرحله قوه به فعل در نمیان که دقیقا مرتبط میشه به اون سوالی که شما فرمودید، بحث روحیه جهادی. توی کشورهای دارای روحیه دینی، دارای روحیه مذهبی، همین بستر و همین در واقع ممری که وجود داره تحت عنوان دین و تحت عنوان مذهب باعث میشه اون در واقع مفاهیم والای انسانی از قوه به فعل در بیان. چون شما ببینید اگر یک قوه در واقع انگیزشی به نام دین نباشه، یک قوه انگیزشی به نام مذهب نباشه، یا حتی قوه انگیزشی به نام انسانیت نباشه، شما با یک سری اسناد خیلی شیک مواجه هستید که در واقع حقوق بشر رو منعکس میکنه. شاید ما هم منعکس کنیم، آفریقا هم منعکس کنه، اروپا هم منعکس کنه. اینکه حقوق بشر اتفاقا اشتراکیه ما میبینیم. ما منشور حقوق بشر آمریکایی داریم، منشور حقوق بشر به صورت عام داریم که مصوب سازمان ملل متحد، منشور حقوق بشر اسلامی داریم تحت عنوان اعلامیه قاهره. این پس بین همه مشترکه. الان دعوا در واقع بر سر اینه که کدوم مکتب و کدوم کشور این دو قدرت بیشتری داره این که از قوه به فعل درش بیاره. توی بحث جهادی دقیقا نکته همینجاست. کشورهایی مثل ایران که در واقع بنمایه مذهبی و بنمایه دینی دارن و برخلاف تصورات مارکسیستی این دین نه افیون در واقع ملت‌ها، که اتفاقا عنصر و قوه محرکه ملت‌ها شده، طوری که شما می‌بینید الان خیلی زودتر و خیلی عمیق‌تر و شاید خیلی بسیط‌تر مردم در قضیه کرونا اومدن جلو و در واقع کمک‌های خودشون رو به دیگر هموطنان رسوندن. یا حتی مواقعی می‌بینیم که در سطح ساختارها کمک‌های رسیده میشه باز مبتنی بر کمک‌هایی که مردم کردن، که نمونه بارزش هم کمک‌هایی که ستاد اجرایی فرمان امام کرده، که شما می‌بینید در کمپین‌های مردمی این مبالغ در واقع جمع میشه، از طریق اون نهاد بهش افزوده میشه و باز به مردم میرسه.
تشکر جناب. یه فاصله میگیریم، مجدد برمیگردیم. تشکر. بازگشتیم به استودیو. ابراهیم پیرو، به سوال قبلی خواهم ببینم که این روحیه جهادی که به واسطه کرونا حالا تبلور پیدا کرده، به وجود که این وجود داشته ولی خب تبلور پیدا کرده، میخوام ببینم که چه باید که این روحیه ادامه دار بشه و بتونین رو انتقال بدیم به کشورهای دیگه.
ببینید، کشورها هر کدوم دارای در واقع سرمایه هایی هستن که باید ببینیم در واقع کدوم کشور از این سرمایه بیشتر بهره منده. اتفاقا پیرو صحبت های قبلی، کشورهای مثل ایران که دارای روحیه در واقع مذهبی هستن، روحیه دینی هستن، اینها از یه سرمایه‌ای بهره مندن به نام سرمایه نیروی انسانی معتقد و مؤمن که در مواقع بحران اتفاقا خودش رو نشون میده. این که در حقیقت ما میگیم ایران بهره منده از سرمایه‌هایی که در واقع اینا سرمایه‌های لایزال محسوب میشن، سرمایه‌های مردمی هستن. من میخوام یک مثالی براتون بزنم. ببینید توی آمریکا خیلی از تفنگدارا کشته میشن توی جنگ‌های مختلف، خیلی از افراد بزرگ کشته میشن یا بالاخره به مرگ طبیعی از دنیا میرن، ولی یک کدومشون نمیتونه الهام بخش باشه مثل یک کسی مثل شهید سردار سلیمانی. این برمیگرده به اون در واقع روحیه حاکم بر ملت‌ها. و جالبه، اگر هم الان ما بین ملت‌های مختلف افرادی رو می‌بینیم که در واقع اسوه شدن، در واقع الگو شدن، باز اون افراد جستجو می‌کنیم بنمایه‌هایی داشتن که یا بسیار دنبال در واقع ارزش‌های انسانی بودن یا دنبال ارزش‌های دینی بودن. افرادی که صرفاً دنبال مدیریت کردن جهان، دنبال بحث سودمحوری، دنبال بحث در واقع سرمایه داری هستن، نمیتونن الگوها و در واقع قوه محرکه مناسبی برای در واقع کشورهاشون باشن. و از اون مهمتر این که بعد از نهضت در واقع دین پیرایی توی اروپا که از اون به عنوان رنسانس یاد میشه، به خاطر حالا عمل کرد و به خاطر رفتاری که کلیسا داشته در زمانی که قدرت دستش بوده، لامحاله مردم رفتن به سمت این که در واقع گزاره‌های دینی و در واقع پیشوایان دینی نقششون کمرنگتر شده توی جامعه. ولی خب توی جامعه ایرانی هنوز پیشوایان دینی، هنوز مراجع، هنوز افرادی که در واقع نمایندگان مذهب و دین محسوب میشوند مقبولیت دارن و مشروعیت دارن نزد مردم. همین امر باعث میشه که ببینید خیلی موارد قانونگذار ما، قوه مجریه ما اقدام میکنه برای فاصله اجتماعی، اقدام میکنه برای جلوگیری از در واقع سفرهای بیمورد. این تا حدی مؤثر میشه که کفایت نمیکنه، باز مجددا دست به دامن در واقع نهادهای دینی و مذهبی میشه.
ابراهیم، همطور که فرمودید پویایی دین رو میخواید با مطالبتون برسونید، این پویا بودن رو یه ذره تشریح بفرمایید که توی بحث مواجهه با کرونا و تبلور فرهنگ جهان.
ببینید، بحث پویایی دین رو که مطرح کردید، اتفاقا من در ادامه می‌خواستم بهش در واقع اشاره بکنم. حتی همین اروپایی که در واقع نه به خاطر خود مسیحیت، به خاطر عملکرد نمایندگان مسیحیت که در دوران قرون وسطا در واقع حکومت به دستشون بوده، از دین فاصله گرفتند و در واقع دین رو به یک امر کاملا شخصی تبدیل کردند و نهاد دین رو از نهاد قدرت و نهاد سیاست و نهاد به طور کلی جامعه جدا کردند. توی بحث کرونا شما دیدید که در واقع این آموزش‌های روانشناسانه، آموزش‌های جامعه شناسانه، دستورهای از بالا به پایین دولت‌ها کارگر نیفتاد و در نهایت ما تو خود اروپا مخصوصا اسپانیا شاهد بودیم که ناقوس کلیساها و اذان از مساجد منتشر شد برای اینکه مردم رو در واقع به یک آرامشی دعوت بکنن. و این در دوران پسا کرونا مطمئنن موضوع مقالات و موضوع سخنرانی‌های بسیاری هم در ایران هم در خارج کشور قرار می‌گیره که اگر تا کنون دین در مقابل علم و بعضن در مقابل عقل قرار داده می‌شد، چه شد که در موقع کرونا از همین دین به عنوان یک موضوع برای در واقع آرامش بخشی به جامعه استفاده شد.
و هم آرامش بخشی و همین که بتونیم در کنار همدیگه مشکلات کشور رو حل بده. تشکر جناب برمی. خب در خدمت مجدد در خدمت حجت، دکتر حجت هستیم. آی دکتر، سوالی که خدمتتون میخوام بپرسم اینه که با توجه به اینکه زمزمه های خروج انگلیس از اتحادیه اروپا زیاد شده و در حال خروج هستش. میخوام ببینم که از بین رفتن این اتحاد در اروپا به چه صورت در پس و کرونا چطوری میتونی این موضوع تشریح و بررسی کنی؟
بله، از کنم خدمت شما که من خیلی سریع در ادامه فرمایشات ارزشمند آقای ابراهیمی این موضوع رو مطرح کنم که ببینید، این چون صحبت از بحث در واقع مخالفت با قرار داده در واقع تاتون تنباکو شد به لحاظ تاریخی و اونجا در واقع روحانیت ورود کرد و مردم پذیرفتن و عقب نشینی سیاسی سبب شد که انگلیس هم عقب نشینی کنه به هر دلیل، و البته به خاطر اصرار در واقع اندیشه دینی و با پشتوانه مردمی برای جلوگیری از این قرارداد، اینجا ما میبینیم که دین چقدر تأثیر داره و نمایندگان دین چقدر تأثیر دارن در واقع رفتارهای اجتماعی برای یک نوع کنش اجتماعی قوی که بتونه نه تنها خود اون کشور رو به یک نتیجه خاصی برسونه، بلکه کشورهای در واقع حالا آن چیزی که استعمار گفته شد و در آن موقع هم وجودش اونها رو به عقب نشینی وادار کنه. پس دین اینجا خیلی اثرگذار هست در رفتارهای اجتماعی که این یک نمونه بسیار بسیار کوچیکش هست. مسئله بسیار زیاد ما میبینیم که در واقع در خود کاخ سفید هم در واقع دست به دعا برداشتن در بسیاری از دولت مردانی که خودشون حالا بر اساس مبنای مدرنیته خیلی در واقع در دین رو جمعی نمیدیدند، ولی مجبور شدن که جمعاً در واقع دست به دعا بردارن.
تو که برگردی به موضوع وقت کم هستش.
یه موضوع خیلی خیلی سریع، یک جمله خیلی زیبایی هم درباره همین موضوع هست، درباره بحث کرونا میتونه مطرح بشه. هایدگر داره میگه ما باید برای همیشه این تعجب رو کنار بذاریم که ما خدا نیستیم. همون بحث کنار گذاشتن سوژه محوری انسان با یک ویروس کرونا.
در مورد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و مشکلات این،
از من یک جایی این مسئله مطرح این مسئله خیلی مطرح شده که آیا بحث کرونا و رفتارهای جدید رو که ایجاد کرده تغییر به نظم بین‌المللی میشه در آینده یا خیر؟ من خیلی سریع این رو عرض میکنم. من معتقدم، خیلی هم میگن، بعضی هم میگن میشه، بعضی هم میگن نمیشه، من معتقدم که کرونا در واقع تعیین کننده یه نظم بعدی نیست، اما میتونه تشدید کنندش باشه. چرا؟ چون نظم قبل از اینها دچار تغییر نشون داده که شده. نشانه های تغییرش چیه؟ نشانه های تغییرش این هست که همگرایی اروپا، در اروپا مطرح میکنم، همگرایی اروپا به شدت دچار تزلزل شده. جمع‌گرایی و اتحادیه‌گرایی از طریق ملی‌گرایی افراطی در واقع در حال تخریب هست. برآمدن اندیشه های هویتی داره در واقع یک نوع تضادی رو با اتحادیه‌گرایی ایجاد میکنه. یکی از اونها چی هست؟ یکی از اونها برآمدن هویت ملی در واقع خاص تاریخی انگلیس برای اینکه زیر مجموعه اتحادیه اروپا نباشه، خروج کنه و خارج بشه. این نه تنها در بحث در واقع اقتصاد انگلیس، اقتصاد کل جهان، بحث در واقع سومین دوره بحران اقتصادی سرمایه گذاری خودش رو نشون داد، بلکه تو این بحث کرونا هم خودش رو داره تو کشورهای دیگه هم نشون میده. ایتالیا یک باره در واقع دچار اعتراض شد که آقا در واقع من عضو اتحادیه اروپا هم دارم در واقع به لحاظ اجتماعی فرو میپاشم از طریق یک ویروس و کمک حالی هم نداره. از طرفی ما میبینیم که آمریکایی که رهبر در واقع اندیشه های لیبرالیه و گفتمان خودش رو غالب کرده، هژمونیک کرده در کل دنیا و تلاش میکنه که مراقبت کنه که در واقع خدشه‌ای براش نباشه، عرض کردم مثلا میاد توی مثلا فرانسه توی آبهای در واقع اروپایی مثلا به خاطر مبارزه با ویروس میاد مثلا ماسک دزدی میکنه. اینا نشون دهنده چی هست؟ نشون دهنده این است که اون اخلاق در واقع لیبرالی از هم فرو پاشیده و دست کم در حال فرو پاشیه. علتش هم اینه که ما واقعا تضاد فکری و رفتاری در غرب بسیار زیاد داریم. در ادامه صحبت‌های جناب آقای ابراهیمی ببینید یکی از تضادها رو من تاریخی عرض می‌کنم. بحث برابری اینجا مطرح شد که همه برابر هستند. ببینید لیبرالیسم در زمانی اومد از برابری چون بحث خود انگلیس هم هست، از برابری صحبت کرد و از آزادی صحبت کرد که همزمان که در واقع حکومتش در کل جهان آفتابش غروب نمی‌کرد، جایی نمیتونیم تقریبا میشه گفت پیدا کنیم که انگلیس در اون سرزمین خون نریخته باشه. مگه انسان محور نیست؟ مگه اخلاق محور نبود؟ مگه انسان محور در واقع اخلاقی لیبرالیسم نبود؟ چطور تنها در واقع گزینه در واقع لیبرالیسم که آقای مونتسکیو که کتاب روح القوانینش نوشته در واقع مبنای فکریش انگلیس دیگه، مبنای حالا مسائل مختلفش انگلیس دیگه که پادشاهی انگلیس هم ازش تشکر کرد، مگر انسان نبود؟ چطور پس فقط در داخل انگلیس تا جایی که میتونست در واقع این رو عملی و اجرایی میکرد، اما در سراسر دنیا در حال خون ریختن بود؟ در یک روز به بهانه یک مسئله در هند 1000 نفر رو کشت. پس این تضاد فکری و این تضاد رفتاری چه در داخل خودش و چه در بیرون مرزهای خودش که البته بحث وسیعی رو میطلبه، یک جایی خودش رو نشون میده که اخلاق به هم ریخته است و لیبرالیسم باید از اون صحنه هژمونیک پایین بیاد.
خیلی لطف کردید دکتر، وقت برنامه به اتمام رسید. یه تشکر میکنم از اینکه امروز در کنار ما بودید. تکرار این برنامه رو میتونید در سایت رادیو گفتگو مجدد مشاهده بفرمایید. تا سلامی دیگر، بدرود.
خب همکاران من گفتگوی سیاسی رو تقدیمتون کردند، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. در روزهای ماه ضیافت الله و رعایت حق و ناز گفتم گفت.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الست و بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
یکی از موارد اذیت کردن دیگران و حق الناس غیبت.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
در سوره حجرات آیه 12 پروردگار مهربان می‌فرماید و لا یقتب بعضکم بعضا، غیبت هم دیگر انجام ندید. سه نکته در مورد غیبت لازم که مورد توجه قرار بگیره. یک، شنونده غیبت هم مانند گوینده غیبت گناهکاره و حق الناس به گردنش میاد. شنونده غیبت کسیه که به غیبت گوش میکنه و از خودش میل و رغبت و علاقه نشون میده و به غیبت کردن توجه میکنه، در حالی که وظیفش ترک اون گفتگوه یا دفاع کردن از شخص غیبت شده است و یا حداقل اونی که توجه نکنه به حرفای غیبت کننده و بیمیلی و بیعلاقگی به غیبت نشون بده.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مسدود است.
نکته دوم، همونطور که در فضای واقعی و خارجی ما غیبت داریم، در فضای مجازی هم غیبت ممکن اتفاق بیفته. در پیامک‌ها، شبکه‌های اجتماعی، گروه‌ها، کانال‌ها و سایت‌ها، و این هم حق الناس و ظلم آشکاریه. نکته سوم اینه که آثار و عواقب گناه غیبت فقط و فقط با حلالیت گرفتن از خود شخص غیبت شده از بین میره، مگر در موارد خیلی خاص و استثنایی. و اگر در دنیا از اون فرد حلالیت نگرفتیم، پس از مرگ برای پاک شدن از گرفتاری و تاریکی غیبت از ثوابها و کارهای خیر ما کم میکنند و به نامه اعمال فرد غیبت شده اضافه میکنند. و اگر ثواب و عمل خیری برامون باقی نمونده باشه، از گناهان اون فرد کم میکنن و بر گناهان ما اضافه میکنن.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از خالق همیشه مهربانمون بخوایم که ما را جزو روزداران واقعی این ماه قرار بده انشاءالله. دوستان خوب من، با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و مجله تحلیلی خبری امروز بدون خط خوردگی.
بدون